بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل ششم از اصولی که به عنوان مقدمات ضروری یا سودمند در مسئله معاد مطرح میکنن، مسابقت وجود با وحدت است. یکی از بحث‌های اولی فلسفه در حکمت متعالیه آن است که وجود مسابقه با وحدت است و وحدت مسابقه با وجود. معنای مسابقه هم همونطوری که عنایت فرمودید آن است که الفاظ کثیر باشد، مفاهیم کثیر باشد، ولی مصداق واحد باشد و حیثیت صدق هم واحد باشد. یعنی لفظ وجود و لفظ وحدت گرچه از یکدیگر جدان و مفهوم وجود و مفهوم وحدت گرچه مغایره همند، ولی مصداق وجود و وحدت یکی هن و حیثیت صدقشون هم یکیست. نه تنها وجود و وحدت به دوتا موجب کلیه برمیگردن که کل موجود واحد و کل واحد موجود که بشود تساوی، بلکه مسابقن، همسوغن و همسیاغن، در حیثیت صدق هم یکسانن، که قهرن اون مصداق از حیثیت واحده هم مصداق وجود است و هم مصداق وحدت. زیرا اگر یک شی بسیط بود دیگر دو حیثیت ندارد. اگر وجود مسابقه با وحدت بود، حیثیت صدقشون هم یکیست، چون که مصداقشون هم یکیست، قهرن تساوی منطقی نخواهند داشت، بلکه تساوی فلسفی خواهند داشت. چون وجود مسابقه با وحدت است، در این حال وجود بسیط است، پس همونطوری که وجود اصیل است و مشکک است، وحدت هم به عنوان یک حقیقت بسیط مشکک خواهد بود. یعنی هر جا وجود هست وحدت هست و هر درجی از درجات وجود مسابقه با درجی از درجات وحدت خواهد بود. وحدت هم می شود امر مشکک. چون وحدت یک امر تشکیکی است، مثل خود وجود با تقسیم هایی که بحث های فلسفی عهده‌دار اون تقسیمات است سازگار است. بیان ذالک این است که در این حال که وحدت مسابقه با وجود است و کل موجود واحد و کل واحد موجود، مع ذالک یک از بحث های تقسیمی فلسفه این است که الموجود ما واحد و ما کثیر. این الموجود و ما واحد و ما کثیر مثل آن است که ما بگوییم الواحد و اما واحد و اما کثیر. این بدون به ذهن می آید که تقسیم و شیء الی نفسه و الی قسیمه باشد، در حالی که این چنین نیست. اون وحدت مطلقه که مسابقه با وجود است، اون مقابل ندارد که کثیر مقابل او باشد. مثل این که وجود مطلق مقابل ندارد، مقابل وجود مطلق عدم است. اما وجودات خاصن که مقابل دارن، یعنی یک وجود مقابل وجود دیگر است، مثل اینکه یکی بالقوه است دیگری بالفعلی که علت است دیگری معلول و حق است. اون وحدت مطلقه که مسابقه با وجود است مقابل ندارد، مقابل او عدم است. و اگر چیزی واحد نبود معدوم است، زیرا اگر چیزی واحد نبود یعنی موجود نبود، و اگر چیزی موجود نبود یقینا معدوم است. اون وحدت مطلقه دیگر کثرت مقابل او نیست، اون وحدت مطلقه عدم مقابل اوست. چون وحدت مسابقه با وجود است و وجود مطلقه است، قهرن وحدت مطلق خواهد بود. بنابراین یکی از بحث های تقسیمی فلسفه که این است الموجود اما واحد و اما کثیر، این واحدی که مقابل کثیر است و قسم از اقسام موجود است، غیر از اون وحدتی است که مسابقه با وجود است. اون وحدت مطلقه است که مسابقه با وجود است، این وحدت نسبی است که قسمی از اقسام الموجود است پس اگر گفته می شود الموجود اما واحدون و اما کثیر، مثل آن است که بگوییم الواحد و اما واحدون و اما کثیر، و این واحد که مقابل کثیر است و قسمی از اقسام واحد هست وحدت نسبی است که مقابل دارد، و اون واحدی که مقسم است وحدت نفسی است که مقابل ندارد. در مرحله وحدت و کثرت فلسفه گذشت که چون وحدت مثل وجود است، اگر وجود مادی بود وحدت مادی است، وجود ضعیف بود وحدت ضعیف است، وجود قوی بود وحدت قوی است، تا اینکه رسیدن به جایی که وحدت یک شی ممکن است عین کثرت بالفعل یا کثرت بالقوه باشد. مثلا وحدت در مقدار عین کثرت بالقوه است، زیرا یک شیی که مقدار است قابل انقسام است و قبول انقسام یعنی کثرت بالقوه. و اگر وحدت در عدد مطرح شد، چون عدد کثیر بالفعل است، این گونه از وحدت ها کثرت بالفعل دارند، یعنی عدد در عین حال که موجود است و واحد است کثیر بالفعل است، منتها کثرتش نسبی خواهد بود و نه نفسی. مثلا عشره در عین حال که عشره هست و کثیر بالفعل است موجود است، وقتی که موجود شد واحد خواهد بود، چون وحدت مسابقه با وجود است. ولی اون وحدت مطلقه که مقسم است عشره را زیر پوشش گرفته است. عشره در عین حال که کثیر است واحد است، عشره نسبت به واحد کثیر است، ولی نسبت به عشرین و ثلاثین و خمسین و اربعین و امثال ذلک واحد است. لذا گفته می شود یک عشره، دو عشره، سه عشره و ها کذا، می گویند مثلا صد ده عشره است. پس عشره در این حال که نسبت به واحد کثیر است، نسبت به عشرین و ثلاثین و اربعین و خمسین واحد است و در خارج هم موجود خواهد. چون وحدت مثل وجود درجاتی دارد، در هر درجه حکم همون درجه را خواهد داشت و نباید توقع داشت که در همه درجات حکم واحد داشته باشد. وحدت در مقدارهای متصل به یک نحو است، در مقدارهای منفصل به یک نحو است، تا برسد به یک شیء که دارای امتداد وجودی است، در بعضی از مراحل مادی است و در بعضی از مراحل مجرد است. نظیر نفس که فی وحدتها کل القوا است. در مسئله اثبات قوا برای نفس تقریبا چهار یا پنج نظر بود. بهترین رأی اون شد که نفس فی وحدتها کل القواست. در انسان نفوس کثیره نیست، در انسان یک نفس باشد به چندین قوه نیست، بلکه یک نفس است که دارای درجات است و این درجات نفس همون قوای نفس نامیده می شود که نفس فی وحدتها کل القوا. و نشانش آن است که ما هم بالوجدان می یابیم و هم بالبرهان می یابیم که انسان بما انه انسان واحدون، اوست که یسمع و یبصر، اوست که یتخیل و یتوهم، اوست که یعقل و اوست که یتحرک و یحرک. یعنی انسان دارای چند حقیقت نیست که یک حقیقت درک کند و یک حقیقت حرکت کند. ما میابیم همون کسی که میفهمد سخن میگوید و همون کسی که میشنود میبیند و همون کس که میفهمد حرکت میکند و قیام و عود دارد. این مشهودات خود ماست و ما در استناد این کارهای تحریکی یا ادراکی به خودمون کمتری مسامحه روانه میداریم. یعنی ما میگوییم که ما میفهمیم و ما حرکت میکنیم، ما میشنویم و میبینیم، این فعلها را فعل خودمون میدونیم و در اسنادش هم عنایتی در کار نیست. و از در برهانم گذشت بین که ما چه قضایای تشکیل میدیم که موضوع قضیه جزئی است، محمول قضیه کلی است. میگوییم زیدون انسانون، یا اشاره میکنیم به یک میوه جزئی، میگوییم که این میوه جزئی سیب است، یک کلی را بر یک جزئی حل میکنیم. قهرن هم جزئی را باید بفهمیم و هم کلی را بفهمیم. و اگر جزئی را یک قوه بفهمد و کلی را قوه دیگر بفهمد، هرگز نفس نمیتواند حکم بکند به ثبوت کلی برای جزئی و اندراج جزئی تحت کلی. زیرا کلی را عاقله می فهمد و جزئی را حاس و باصره مثلا درک می کند. و اگر چنون که انسان بگوید باصره قوه از قوای نفس است، بالاخره اون حاکم که لابد یحذره المقضی علیهما، اون که حکم می کند به ثبوت کلی برای جزئی و اندراج جزئی تحت کلی، موضوع و محمول را درک می کند یا نه؟ اگر محمول را که امر کلیست خود درک بکند، موضوع را قوه از قوای او درک بکند و نه خود او، اونگاه چگونه میتواند حکم بکند؟ مگر میشود گفت به این که چون قوه او درک میکند، از این جهت میتوان به خود او نسبت داد؟ از باب فتح الامیر البلد با اسناد مجازی مگر میشود اون مسئله عقلی را حل کرد؟ مسئله عقلی میگوید اگر کسی حاکم است به ثبوت امری برای امری، باید طرفین حکم را آگاه باشد. اگر یک طرف را خود آگاه باشد، طرف دیگر را قوی از قوای او و او آگاه نباشد، هرگز نمیتواند حاکم باشد. بله ارتباط دارد، مادامی که این نصف فی وحدتها کل القوا نباشد و خود نفس در این قوه حضور علمی و وجودی نداشته باشد، از کار قوه آگاه نیست. چون از کار قوه آگاه نیست، قهرن نمیتواند یک محمول کلی را که خود درک کرد بر یک موضوع جزئی که قوه از قوای او درک کرده است حمل بکند. خب پس النفس فی وحدتها کل القوا خواهد بود. قوه وقتی که نفس در همه مراحل خود حضور دارد، این نفس است که در مرحله عاقله خود کلی را میفهمد و همین نفس به عینها در مرحله حس خودش است که جزئی را میفهمد. و اگر چون که نفس فی وحدتها کل القوا نباشد، بلکه جزئیات را قوای او درک بکند و کلیات را خودش درک بکند، هرگز نمیتواند حکم بکند به ثبوت کلی بر جزئی. و همچنین در مسئله تحریک و تحرک، یک مطلب کلی را که میفهمد تطبیق میکند بر یک امر جزئی و به استناد این تطبیق اون امر جزئی را انجام میدهد. پس کارهای تحریکی او با کارهای ادراکی او باید به هم مرتبط باشد، چون که ادراک جزئیات او با ادراک کلیات او باید به هم مرتبط باشد، چون که ادراک صور او با ادراک معانی او باید مرتبط باشد. بعضی از امور است که معناست اصلا صورت نیست، اون را واهمه درک میکند، و بعضی از امور است که صورت است و معنا نیست، او رو خیال درک میکند. و چون نفس فی وحدتها کل القواست، در هر مرتبه از مراتب خود نفس حضور دارد. همونطوری که نفس یک وجود دارد، یک وحدت دارد. نفس واحد است که این کارهای تحریکی و ادراکی را انجام میدهد. بنابراین وحدت مساوی با وجود است و وجود چون مشکک است، وحدت مشکک خواهد. وجود اگر درجاتی داشت، وحدت هم درجاتی دارد. و اینکه احیانا گفته می شود یک شی ممکن نیست هم وجود نفسی داشته باشد هم وجود ربطی، یعنی هم وجود استقلالی هم وجود ناعتی داشته باشد، و نفس نمی تواند بعض درجات او مجرد تام باشد و بعض درجات او سرپرست و مدبر بدن، این سخن ناتمام است. برای اینکه برهان عقلی اقامه نشده است به اینکه یک شیئی که دارای درجات است، در بعض از درجات مستقل و در بعض از درجات وابسته نخواهد بود، بلکه اون برهان میگوید شیء واحد من جهت واحده نمیتواند هم مستقل باشد هم رابط. ولی شیئی که دارای درجات است، بعض از درجاتش مستقل باشد بعض از درجاتش رابط، این برهان عقلی برخلافش اقامه نشده است، بلکه بر وفاقش هم اقامه شده است. زیرا ثابت شد که نفس بعضی از درجاتش وابسته به بدن نیست، در بعضی از درجات وابسته به بدن است، وجود نعتی دارد یعنی صورت و سرپرست بدن است، از اون جهت که وجود سرپرستی دارد رابطی است، و از اون جهت که مستقل از بدن است و نیازمند بدن نیست، حقایق کلی را خود درک میکند. بنابراین اگر چنون که یک شی دارای درجات و گوناگون بود، این به وحدتش آسیب نمی رسانه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 188. الاصل السادس وحدت الشخصیت فی کل شیئن و هیه این وجودهی، وحدت شخصی در هر چیز که این وجود اون شیء است، این و هیه این وجودهی ناظر به مساوات وحدت با وجود است. قهران وحدت دو قسم بود، یک وحدت مطلقه که مقابل ندارد و یک وحدت خاصه و نسبی که کثرت مقابل اوست. این دل وحدت شخصیت فی کل شیئن و هی عین وجوده لیست علی وتیره واحده و درجه واحده. وحدت یک وتیره و یک نواخت نیست که در همه اقسام یک نواخت و یک صنف باشد. مثل خود وجود است، کل وجود لیس علی نحو واحد. اگر وجود حقیقت ذات مراتب است، وحدتی که مسابقه با وجود است حقیقت ذات مراتب خواهد بود. روی این اصل فروعاتی را مترتب می کنند. می فرمایند فل وحدت و شخصیت و فی المقادیر المتصله این متصلیتها و امتدادها. وحدت شخصی در مقدار متصل مثل خط و سط و حجم این متصلیت به امتداد اوست. یک خط است، یک سط است، یک حجم، گرچه قابل انقسام به اجزای فراوان خواهد بود. و فی الاجسام طبیعیه که موضوع این مقادیرند، اون جسم طبیعی غیر از جسم تعلیمی است. یک وقت ما میگوییم آهن، یک وقت میگوییم استوانه یا منشور یا کره. کره یک جسم تعلیمی است و هندسی، اما آهن یک جسم طبیعی است. وحدت در اجسام طبیعیه عین کثرت ها بالقوه است، زیرا جسم طبیعی همون جوهر قابل ابعاد ثلاثه. ولی جسم تعلیمی قابل اجزای فراوان است، یعنی جسم را می شود به اجزای فراوان تقسیم کرد لا الی نهایه، چون جزء الاتی اجزا محال است. و اما جسم طبیعی بیش از سه بعد ندارد، طول و عرض و عمق. یعنی در جسم طبیعی نمی شود بیش از سه خطی که عمود بر یکدیگر باشند رسم کرد. این قابل انقسام در سه جهت فعل اجسام طبیعیت عین کثرت ها بالقوه. و فی زمان و المتدرجات الوجود عین تجدد ها و تغذی ها. وحدت شخصی در مقدار متصل غار و ذات مثل خط و سط و حجم عین متصلیت امتداد اوناست. و در زمان و امور تدریجی که کم متصل غیر قار و ذاتن این تجدد و تغذی اونهاست. امور تدریجی گذشته‌ای دارد که متغذی است و آینده‌ای دارد که متجدد است. و اگر احیاناً میگوین حال بین گذشته و آینده است، برای آن است که کارهای عرفی حل بشود، و یعنی در بسائل عقلی هرگز زمان و حرکت و ماننده آن حال ندارد، همیشه بین ماضی و مستقبل است، جزئی گذشته است و جزئی آینده. یک جزئی داشته باشیم که حال باشد، بین گذشته و آینده باشد، این فرض ندارد. و فی زمانه و المتدرجات الوجوده عین تجددها به لحاظ اجزای آینده و تغذیها به لحاظ اجزای گذشته. همواره زمان و حرکت و مانند آن دارای یک سلسله اجزای منقضیان و یک سلسله اجزای متجدده، ماضی و مستقبل دارند، دیگه حال ندارند. و فعل عدده عین کثرتها بالفعل. وحدت شخصی در عدد عین کثرت همین مقادیر است بالفعل، چون عدد یک مقدار منفصل هست، منطقه استراحاً وقتی در برابر مقدار در برابر عدد قرار گرفت همه اون کم متصل مراد است. ولی بالقول مطلق مقدار همین ها شامل می شود. وحدت در عدد این کثرت این مقادیر است بالفعل، یعنی عشره که کثیر بالفعل است، این کثیر بالفعل را میگن واحد، میگوییم یک عشره، دو عشره، سه عشره، عشره یک امر واحد است. عشره نسبت به واحد کثیر است، اما نسبت به عشرین و ثلاثین و اربعین و خمسین واحد است. و فعل اجسام طبیعیت عین و کثرت ها بالقوه که اشاره شد. این یک مطلب. چون وجود در این گونه از موارد آثار گوناگون دارد، وحدت اینها هم گوناگون است. و ایزن حکمها فی الجواهر المجردته غیر حکمها فی الجواهر المادیه، حکم وحدت در جوهرهای مجرد غیر از حکم وحدت در جوهرهای مادی است، چون وجودات اینها یکسان نیست. چرا؟ مثلا جوهر مادی چون ضعیف الوجود است، تحمل تضاد نمی کند که ازداد گوناگون در یک مرحله متوجه جسم باشند، ولی جوهرهای مجرد چون وجودشون قوی است، ازداد گوناگون را میپذیرند و تضادشون را برطرف می کنند. تضاد ازداد باعث می شود که جسم نتواند اینها را یک جا تحمل بکند، ولی سعه وجودی جواهر مجرده جلوی تضاد ازداد را می گیرد، همه را یک جا به هم جمع می کند. یعنی اگر سواد و بیاض نمی توانند در خارج یافت بشوند، در حیطه نفس با هم جمع می شوند. اگر حلاوت و هموزت نمی توانند در یک جسم یک جا جا بگیرند، در نفس می توانند با هم حضور داشته باشند. فالجسم الواحد یستحیل ان یکون موضوعا لأوصاف متضادت کالسواد والبیاض والحلاوة والمرارة والعلم واللذة. سرش آن است که وجود مادی ناقص است و گنجایش تضاد را ندارد. فذلک لنقص وجوده و زیغ وعائه عن الجمع بین الامور المتخالفه. نمونش این است که مثلا فموضع البصر فی بدن الانسان غیر موضع سمع. انسان عضوی ندارد که اون عضو هم ببیند هم بشنود، در اثر تنگی وجود مادی است. و همچنین و موضع شمه غیر موضع ذوق، ولی در جواهر مجرده این چنین نیست. در جواهر مجرده با همون بساطتی که دارد همه حواس را دارا خواهد بود و موضع بصر عین موضع سمع و مواضع سایر حواس می شود. و اما الجوهر النفسانی فانه مع وحدته یوجد فیه صورت السواد والبیاض و غیرهما من المتقابلات. این را البته در بحث وجود ذهنی مورد تأمل قرار دادن، گفتن اونچه را که در نفس موجود می شود علم است، نه سواد و بیاض. گرچه مفهوم سواد و بیاض را دارا هستند و به حمل اولی سواد و بیاضن، ولی به حمل شای سواد و بیاض نیست. و اما اون نمونه دوم نمونه خوبی است، یعنی در درون انسان یه حقیقتی است که اونجا سمع و بصرش جدای از هم نیست، شم و ذوقش جدای از هم نیست. اون که میگوید اینی لعجید و ریح یوسف لولا ان تفندون، نه یعنی گوشی از گوشه های روح من بوی یوسف رو میشنود و گوشه دیگر از گوشه های روح من میداند که یوسف زنده است، این چنین نیست. از درون اگر چنونچه یکی از این ادراکات نشأت بگیرد، عین نفس خواهد بود، چون عین نفس هست سایر حواس و سایر قوا را هم دارا هست. مثال دومش تام است، اما مثال اول مقدار مورد تأمل است. و اما الجوهر النفسانی فإنه مع وحدته یوجد فیه صورت و سواد و البیاض و غیره ما من المتقابلات. بنابراین وحدت در جواهر جسمانی غیر از وحدت در جواهر مجرد است. و چون وحدت مسابقه وجود است و وجود درجات فراوانی دارد، هر چه وجود قوی تر باشد وحدت قوی تر است و گنجایشش برای متقابلات بیشتر است. و کلما زاد الانسان تجردن و تجوهرن و اشتد قوتن و کمالن سار احاطته بالاشیاء اکثر و جمعیته للمتخالفات اتم. هرچه سعی وجود بیشتر شد جمعیتش نسبت متخالفات بیشتر خواهد بود. فهوه این انسان از نظر سیر وجودی به جایی میرسد تا بتواند کل عالم را فرا بگیرد. فهوه همین انسان یتدرج فی الکمال حتی یستوفی فی نفسه ای ذاته هیئت الوجود کله، تا به جای میرسد که میتواند کل اونچه در جهان هستی است آگاه باشد. و علم آدم الاسماء کلها، این چنین بشود. بیانی هم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارد که فمود اوتی تو جوامع الکلم، بزرگان این چنین فرمودن که این اوتی تو جوامع الکلم تعبیر دیگری از علم آدم الاسماء کلها هست. این الکلم به منزله الاسماء است، این جوامع به منزله کلها هست. تعبیری که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود اوتی تو جوامع الکلم، این به منزله همان است که اوتی تو الاسماء کلها، سار احاطته بالاشیاء اکثر و جمعیته للمتخالفات اتم. این انسان یتدرج فی الکمال حتی یستوفی فی نفسه، یعنی فی ذاته هیئت الوجود کله، اون چه که در جهان خارج است همه را آگاه است و عالم. فینقلب کما ذکره الشیخ فی الهیات شفا عالمن معقولن موازین للعالم المحسوس کله. این انسان به این مرحله منقلب و متحول می شود. فینقلب این انسان کما ذکره و شیخ در الهیات شفا، این چی می شود؟ عالمن معقولن، به صورت یک عالم عقلی در می آید. اون چی در جهان خارج است یه عالم حسی است، و اون چی که در حیطه علم یک انسان حکیم است عالم عقلی است. عالما معقولا موازیا للعالم المحسوس کله، هر چه در عالم محسوس یافت می شود در این انسان عاقل به عنوان وجود عقلی یافت می شود. مشاهدن لما هو الحسن المطلق و الخیر المطلق و الجمال المطلق، اون چه که خیر مطلق است و جمال مطلق است او را مشاهده می کند، چون عالم نعوت جمال و جلال اون خیر مطلق هم. اگر گفته می شود اللهم من اسئله که من جماله که به اجملهی و کل جماله که جمیل، نشانه اون جمال در کل عالم یافت می شود که نه آیات جمال الهی هم. این نفس وقتی به این مرحله از کمال علمی رسید همه اینها را داراست به عنوان اتحاد عالم و علم، نه اینکه اینها به عنوان کیفیات نفسانیه برای او حاصلن. اضافه مود و متحدتن به، یعنی این نفس به این علم عقلی متحد می شود و منتقشتن به مثالهی به صور علمی اینها منتقش می شود، نه اینکه اینها فقط یک کیفیات نفسانیه باشن زائد بر نفس. و منخرطتن فی سلکهی و سائرتن من جوهرهی، این حقایق هم در از این طرف نفس با این حقایق متحد می شود، از این طرف اون حقایق عالم در سلک این جوهر کامل منخرط می شود و از جوهر این به حساب می آید. بله دیگر، اگر علم حصولی هم باشد چون حقیقت اونها را عالم هست در حقیقت چیز جدایی نیست. علم حضوری مرحله عالی تر هست، علم حصولی مرحله دون اوست. اون حقیقت شیء است که انسان می‌یابد به وجود علمی. بالاخره پس انسان می‌تواند این درجات داشته باشد و یک انسان باشد، یک نفر است که علم آدم الاسماء کلها، یعنی این دیگه چندین نفر نیست. گرچه همه اولیاء علیهم السلام و انبیاء علیهم السلام ایراد داره هستند، اما هر کدام اینها یک انسانند، چند چیز نیستند. بحث های گذشته این مطلب را به عنوان اصل کلی اثبات میکنند، اما برای اثبات خصوص این مسئله درباره انسان میفرمایند که شواهد و براهین علم النفس رو اثبات کرده است. ما هم بالمشاهده و الوجدان میابیم، هم بالبرهان، که انسان یک واقعیت است که درکی دارد و حرکتی دارد، درکش هم کلی و وهمی و خیالی و حسی است. برهانش هم اون مسئله حکمی است که یک طرف جزئی است، یک طرف دیگر حکم کلی. و مما یبین ذلک و یوضحه ان المدرک بجمیع الادراکات الحسیه و الخیالیه و العقلیه، که وهمیم در این بین مندرج است. اون که همه این درجات رو ادراک میکند، لذا حکم میکند به ثبوت یک محمول عقلی بر یک موضوع حسی، او نفس است. ان المدرک بجمیع الادراکات الحسیه و الخیالیه و العقلیه، این یکی. والفائل بجميع الافعال الطبيعيه والحيوانيه والانسانيه الواقعه من الانسان هو نفسه المدبر. اون کارهای طبیعی که انجام میگیرد، دستگاه گوارش کارهای را انجام میدهد، و همچنین کارهای حیوانی که انجام میگیرد، شهوت و غضبها، حرکتهای میلی و مانند، یا کارهای انسانی که تفکر باشد و تدبر باشد، میشیند مقدمات را فراهم میکند و استنتاج میکند و مانند اون، که این کار است، اون درک مال مدرک است و این کار مال عقل عملی است که مقدمات را فراهم میکند و از اونها زمینه را فراهم، برای پیدایش نتیجه زمینه فراهم میکند. یک نفس است و شاهدش هم اون برهان است. فلها یعنی برای نفس انسانی هم نزول است هم صعود. فلها نزول الى مرتبه الحواس والآلات الطبیعیه، ولها صعود الى مرتبه العقل الفعال و ما فوقه فی آن الواحد. در یک آن انسان میتواند در این حال که از این یک طرف میگوید ما انا الا بشر و مثلکم، از اون طرف هم با مراحل عالی ارتباط داشته باشد و حقایق را درک کنه. و سرش هم سعه وجود اوست. وقتی وجودش وسیع شد، بهرن وحدت او هم گسترده است. و ذالک لسعت وجودها و وفور نورها. وجودش که وسیع شد و نورش وافر شد، وحدت او هم گسترده است. در این حال که واحد است، این درجات کثیر را زیر پوشش میگیره. و ذالک لسعت وجودها و وفور نورها المنتشره فی الاطراف و الاکناف، در همه اطراف و اکناف این نفس کامل حضور داره، در همه نشعه عقل و مثال و طبیعت حضور علمی داره. فذاتها، ذات این نفس، تتبرو به شعون و الاتبار و تتنزلو به امر الله الى منازل القوا و الاعضا، چه این که تتسعد و به امر الله الى منازل الابرار و المقربین. فاذا نزلت به ساحت المواد و الاجساد کان حکمها حکم القوا، اگر تنزل کرد در مرحله دیدن و شنیدن و مانند اون رسید، حکم قوا را میبیند. یعنی انسان همونطوری که میتواند بگوید چشم دید، میتواند بگوید خودم دیدم، و اسناد دیدن به خود اسناد الى ما حوله هست. حقیقتا خود میبیند، نه اینکه قوای او ببیند و از فعل قوا رو بو اسناد بدن مجازن از باب فتح الامیر البلد. فإذا نظرت به ساحت المواد و الاجساد کان حکمها حکم القوا، و اذا رجعت الى ذاتها و حاق جوهرها، و اگر در قوس سعود ترقی کند به دیار خود سفر کند، و ذالک عند تمامها، اون وقتی که مرحله تمام برسد دیگر نیازی ندارد که در دیدن و شنیدن از حواس مدد بگیرد، کانت الکل فی وحدت، کانت الکل فی وحدت، یعنی کانت نفس کل همه اینها می شود فی وحدت، در این حال که واحد است همه اینها را داراست، از باب کثرت در وحدت. فمن حاضر اصل یتبینو که ان شیئا واحدا یجوز کونه متعلقا بالماده تارتا و مجردا انها اخرى. از همین تحلیل برام می شود که یک شی ممکن است بعضی درجاتش مجرد باشد، بعضی درجاتش مادی، منتها این یک شی دیگر وحدت عددی نخواهد بود. این وحدتی که برای نفس است وحدت ذلی است، نه وحدت عددی. وحدت عددی از آن کمیت است. اگر چیزی منزه از کمیت بود وحدت عددی ندارد. اگر گفته شد یک شی می تواند درجه تجرد داشته باشد به درجه تمثل، یعنی نه یک شیء عددی وحدت عددی، بل وحدت ذلی. فمن هذا الاصل يتبين ان شيئا واحدا يجوز كونه متعلقا بالماده طاره، یعنی در مرحله از مراحل نازله، و مجردا انها، یعنی در مرحله از مراحل عالیه. و این که گفته می شود یک شیء نمی تواند هم مجرد باشد هم مادی، اگر منظور آن است که یک شیء تشکیکی که دارای وحدت ذلی است نمیتواند بعضی درجاتش مادی باشد بعضی درجاتش مجرد، این ادعا مبرهن نیست. و اگر منظور آن است که یک شیء واحد من جهت واحده در حالت واحد در زمان واحد نمیتواند هم مجرد باشد هم مادی، این تام است. ولی نفس این چنین نیست. نفس از جهتی که مادی است مجرد نیست و از جهتی که مجرد است مادی نیست. مادی یعنی وابسته به ماده. و اما مشتهر عند اتباع المشایین ان نحوه الوجود الرابطی و الاستقلالی لا یجتمعان فی شیء واحد، اونها که میگوین ممکن نیست یک شیء هم وجود استقلالی داشته باشد، ارتباطی ماده نداشته باشد، و هم وجود رابطی داشته باشد، مرتبط ماده باشد، این در یک شی جمع نمی شود. یک شی هم رابطی باشد نه رابط، رابطی باشد یعنی با ماده ارتباط داشته باشد، همون طوری که عرض با موضوع ارتباط دارد، صور جوهریه با ماده ارتباط دارن که وجودشون للماده است و قیم و سرپرست ماده. مرحله عقلی است که وجودش فی نفسه ور نفسه است، سرپرست ماده نیست. این سخنی که از مشائین رسیده است که لا یجتمعان فی شیء واحد فهو غیر مبرهن علی، برهانی به این حرف اقامه نشده است. اگر منظور آن است که شیء واحد خافی جمع من جهت واحده خام من جهتین نمیتواند هم مجرد باشد هم مادی، این برهان بر اقامه نشده است. ولی اگر منظور آن است که شیء واحد من جهت واحده نمیتواند هم رابطی باشد هم استقلالی، این سخن تام است. ولی نفس این چنین نیست. نفس درجاتی فراوان و جهات گوناگون دارد، در بعضی از جهات مجرد است، در بعضی از جهات رابطی. الا ان یراد فی وقت واحد من جهت واحده، لذا نفس در اون وقتی که رابطی است دیگر مجرد نیست، ولی وقتی هم که مجرد شد در همون وقت دیگر وقت ندارد، اونجا جای وقت نیست. از اون جهت که مجرد است، یعنی تجرد کامل دارد که مرحله عالی نفس است، از اون جهت دیگر مدبر بدن نیست، مرحله نازله اوست که مدبر بدن است. الحمدلله رب العالمین.